نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شمایی که در اولین ثانیه های شروع دوشنبه ششم شهریور ماه در ایران با رادیو فردا همراه شدید. همینطور به شما سلام میکنیم، شمایی که بیرون از ایران هر جایی که هستید با ما با رادیو فردا همراه شدید. امشب توی مجله 45 دقیقه نیمه شب رادیو فردا از اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متحدها در تهران گرفته تا آخرین وضعیت سوریه و همینطور سخنان سناتور ارشد آمریکایی درباره خواست احزاب این کشور برای صلح با ایران میشنوید. همراه همکارانم بمونید در طول پخش این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده تا بیشتر براتون توضیح بدم چه برنامه‌هایی رو خواهید شنید. با اخبار شروع می‌کنیم و تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان با حسن جعفری. شب بخیر حسن.
شب بخیر و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. جوزف لیبرمن سناتور ارشد آمریکایی میگوید مردم و همچنین اعضای دو حزب آمریکا خواستار صلح با ایران هستند، اما اگر ایران تغییری در روند برنامه هسته‌ای‌اش ندهد غرب باید آماده مقابله با جمهوری اسلامی باشد. در این باره در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در پی بالا گرفتن انتقادها از عملکرد ماموران امنیتی، وزیر کشور لیبی روز یکشنبه از مقام خود استعفا کرد. شماری از مهاجمانی که اسلامگرایان سنتی توصیف شدند روزهای جمعه و شنبه دو زیارتگاه صوفیان را در شهرهای زلیتن و ترابلوس با بولدوزر تخریب کردند. بنابر گزارش‌ها خبر استعفای وزیر کشور ساعتی پس از برگزاری جلسه اضطراری مجلس جدید لیبی اعلان شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید کشورش علیه آنچه او توطئه خارجی خواند به پیروزی خواهد رسید. آقای اسد این سخنان را در دیدار با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران که به دمشق سفر کردند ایراد کرد. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مقام‌های عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کردند دو گروه تروریستی را کشف و 8 تن از اعضای آنها را بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از وزیر کشور این پادشاهی گفته است دستگیر شدگان 6 یمنی و 2 شهروند عربستانی هستند که در صدد اجرای حملاتی علیه پلیس و شهروندان در ریاض بودند. پوسی رایت گروه دختران پانک روسیه اعلام کرد دو تن از اعضایش به خاطر نگرانی از بازداشت شدن از کشور گریختند. این گروه روز یکشنبه در حساب توییترش نوشت دو تن از اعضایش که در فهرست تحت تعقیب‌های پلیس بودند از کشور گریختند، اما ساعتی بعد اعلام کردند این دو دختر تحت تعقیب نبودند اما در اقدام اعتراضی 6 ماه پیش در کلیسای در مسکو حضور داشتند. چندی پیش 3 تن از اعضای این گروه فمینیست به اوباشگری در کلیسا متهم و هر یک به 2 سال حبس محکوم شد. 16مین اجلاس عدم تعهد روز یکشنبه در سطح کارشناسان در سالن همایش‌های تلویزیون دولتی ایران آغاز به کار کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در سخنرانی افتتاحیه از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد و خواستار تشکیل شورای دموکراتیک شد. همچنین در حاشیه این نشست رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانسی خبری گفت طرحی برای مقابله با دخالت خارجی در سوریه به این اجلاس ارائه خواهد شد. اما ساعتی پس از آن که گروه حماس اعلام کرد اسماعیل هنیه در اجلاس تهران شرکت نمی کند، مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند اسماعیل هنیه به این اجلاس دعوت نشده است. در این باره نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. و خبر آخر این که بر اساس گزارش مقدماتی بررسی مناطق زلزله زده در آذربایجان شرقی، عدم رعایت جزئی ترین ضوابط فنی باعث تخریب بخش قابل توجهی از ساختمان ها شده است. به گزارش ایسنا، هیئتی از سوی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی در گزارشی که تهیه کرده نوشته است بیمارستان های تازه تأسیس شهرهای هریس و اهر و ساختمان های اداری این دو شهر نیز به همین علت آسیب شدید دیده و نتوانستند به زلزله زدگان کمک کنند. آزاده؟
حسن جعفری متشکرم. خبرها رو شنیدید، باز هم خبر خواهیم داشت. اگه بیدار هستید در ایران و اگه شرایط چه دارید همچنان با ما بمونید. 25 دقیقه دیگه باز هم خبر میشنوید. وبسایت ما رو هم فراموش نکنید، radiofarda.com. در ادامه 420 فعال سیاسی و مدنی ایرانی از دبیرکل سازمان ملل خواستند در سفرش به ایران با رهبران مخالفان در حصر خانگی دیدار کنند.
این رهبران جمهوری اسلامی هستند که در برابر درخواست یا پرسش محتمل دبیرکل سازمان ملل متحد با پاسخ خودشون عریان خواهند کرد، نسبت خودشون رو با ادعاهای حقوق بشریشون.
اعتراض و تجمع برخی از روستاییان در سنندج به مشکلات آب و بی‌آبی مداوم.
کردستان هم از نظر آب کمبود نداره، بارندگی و منابع آب زیرزمینی خیلی زیاد هستش، فقط باید سرمایه گذاری بشه در این رابطه.
اگه همراه ما بمونید در بخش دوم مجله نیمه شب قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید از رادیو فردا. توی خبرها هم شنیدید که جوزف لیبرمن سناتور ارشد آمریکایی روز یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک گفته اعضای دو حزب ایالات متحده و مردم آمریکا خواستار صلح با ایران هستند، ولی اگر ایران در روند برنامه هسته‌ای خودش تغییری نده احتمال عملیات نظامی علیه ایران خیلی زیاد هست. از حسین قویمی در همین زمینه بیشتر بشنویم.
سناتور مستقل جوزف لیبرمن در گفتگو با رادیو فردا در مورد احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت اگر تمام گزینه‌ها از جمله دیپلماسی، تحریم‌ها و غیره برای تغییر رویه ایران در توسعه توانایی هسته‌ایش با شکست مواجه شود، غرب باید آماده مقابله با ایران باشد. وی افزود بیفایده است اگر منتظر بمانیم تا ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این سناتور ارشد آمریکایی گفت اگر ایران به برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد، ما در مقابل دو انتخاب قرار می‌گیریم: یا یک ایران هسته‌ای که موجب بی‌ثباتی منطقه می‌شود، یا مقابله با ایران. آقای لیبرمن گفت که آمریکا این توانایی را دارد که تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کند و یا برنامه هسته‌ای این کشور را چند سال به تعویق بیاندازد. سناتور لیبرمن همچنین افزود از سیاست کنونی دولت آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته در مورد سیاست کشورش درباره برنامه هسته‌ای تهران گفته بود: ما بر ترکیبی از راهکارهای سیاسی و فشارهای اقتصادی متمرکز شده‌ایم تا ایران را وادار کنیم بر سر میز مذاکره جدی باشد. سناتور لیبرمن روز یکشنبه افزود میل و علاقه آمریکا برای صلح در برخی موارد در طول تاریخ به اشتباه ضعف این کشور تلقی شده است. غرب و اسرائیل ایران را متهم می‌کنند که قصد ساخت بمب اتمی دارد، ولی ایران همواره این اتهامات را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌خواند. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورده و صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند. سناتور جوزف لیبرمن در مورد تحریم‌های شدید اقتصادی علیه تهران گفت تحریم‌های اقتصادی برای فشار به دولت ایران و اجتناب از حمله نظامی به این کشور به اجرا گذاشته شده، ولی تاکنون تحریم‌ها تأثیری بر رویه جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه هسته‌ای خود نداشته است. وی افزود برای من دردآور است که ایرانیان عادی که دوستان ما هستند از این تحریم‌ها آسیب می‌بینند. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های یک جانبه‌ای علیه ایران به اجرا گذاشته و بانک مرکزی و صنایع انرژی ایران را تحریم کرده و درآمد اصلی دولت جمهوری اسلامی که فروش نفت است را با مشکل روبرو کرده‌اند.
حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی داشت به گفته‌های جوزف لیبرمن سناتور ارشد آمریکایی که روز یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک حضور داشت. مشروح اظهارات سناتور لیبرمن رو میتونید توی بخش‌های خبری دیگه هم بشنوید و از جمله میتونید روی وبسایت ما مفصل‌تر این مطلب رو پیدا کنید و بخونید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با مروری بر وضعیت سوریه در روزی که گذشت. ایلیا جزایری همکارم در منطقه روی خط تلفن رادیو فرداست. شبت بخیر ایلیا.
سلام عزیز، شب تو همیشه من در از رادیو فردا بخیر.
متشکرم ایلیا. با حمله نیروهای دولتی سوریه به شهر داریا در حومه دمشق چند نفر دیگه هم کشته شدند. برای ما از آخرین اخبار درباره وضعیت سوریه بگو و تعداد کشته شده ها.
اینطور که اتحادیه کمیته هماهنگی اعتراض را اعلام کرد، در روزی که گذشت روز یکشنبه دست کم 151 نفر کشته شدند، اما هنوز کشتار داریا سایه‌اش سنگینی میکنه بر بحران سوریه به خاطر حجم کشته شدگان. نیروهای دولتی و دولت سوریه از راه رسانه‌های خودش گروه‌های مسلح تروریست رو بسی که برای معترضا به کار می‌بره متهم میکنه به انجام این کشتار. این کشتار رو نفی نکرده، تصاویرش رو در تلویزیون رسمی پخش کرده و تأکید کرده که نیروهای ارتش سوریه برای حمایت از مردم یورش بردن. در طرف مقابل نیروهای معترضان متهم میکنن نظام بشار اسد رو به انجام این کشتار که تنها در شهرک داریا تقریبا 3000 کشته به جا گذاشته. هنوز هم اهالی دارن جنازه های کشته شدگان رو از زیر آوارها و از داخل منازل مسکونی خارج میکنن. امروز هم مثل روزهای گذشته در دمشق و همیون شاهد پرواز هلیکوپترها بودیم و گوله باران بعضی از مناطق حلب و دیر زور و در آ هم وضعیت همین شکل بود.
منظور تو روز یک شنبه هست که در ایران در واقع روز
یک
شنبه
به پایان رسیده. بله.
حالا که درباره آمار کشته شده ها گفتی در سوریه، برامون بگو که یه سری اخباری هم وجود داره در مورد ترور مدیر سازمان اطلاعات هوایی سوریه در دفتر کارش. چه جزئیاتی داری در مورد این موضوع؟
سازمان هوای سوریه باید توضیح بدم خلاف اسمش کارش ویژه نیروهای هوایی نیست، بلکه یکی از بازوهای اطلاعاتی نظام سوریه هست، هم در زمان حافظ اسد هم در زمان بشار اسد برای کنترل وضعیت امنیتی در سوریه. شاید به این دلیل باشه که حافظ اسد خودش از نیروی هوای سوریه باشه. این فرمانده نیروی هوای سوریه اسمش هست جمیل حسن و علوی مذهب هست، یکی از بازوهای آهنین نظام بشار اسد به شمار می اومد. صاحب این قول مشهور، این سخن مشهور به بشار اسد هست که به من اجازه بده 1,000,000 نفر رو بکشم تا این اعتراض ها بخوابه، بعد من به جای تو میرم و در دادگاه لاهه محاکمه میشم. اینطور که منابع معترضان اعلام کردن، این فرمانده آقای جمیل حسن در دفتر خودش در دمشق ترور شد. هنوز نظام سوریه در این باره هیچ صحبتی نکرده.
ترکیه هم اعلام کرده جای کافی برای اسکان آواره های سوری نداره و گفته که باید اردوگاه بسازه و گفته میشه یه چیزی حدود 2000 آواره منتظر هستند. درسته
در نزدیک گذرگاه مرزی هاتای حدود 2000 آواره منتظر ورود به ترکیه هستند. ترکیه گفته دیگه جایی نداره، باید اردوگاه بسازه. از راه سیمهای خاردار داره به اونها مواد غذایی و مواد مورد نیاز رو میرسونه و ترکیه داره از جامعه جهانی کمک میخواد که بهش کمک کنن تا به این آواره ها رسیدگی بشه.
ایلیا، آخرین سال من مربوط به وزیر خارجه سوریه هست که دیداری داشته با علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی ایران. آقای بروجردی همطور با بشار اسد هم دیدار داشته طبق اخباری که منتشر شده. محتوای این گفتگوها و دلیل این دیدارها چی بوده؟
علاءالدین بروجردی روز شنبه به سوریه رفت و طی این دو روز با چند مقام مسئول سوریه دیدار داشت. با وزیر خارجه، وزیر اطلاع رسانی در روز شنبه دیدار داشت، اما در روز یک شنبه با بشار اسد دیدار کرده بود. بشار اسد در این دیدار تاکید کرده بود که سوریه شکست نخواهد خورد در این توطئه‌ای که باهاش روبرو هست، توطئه‌ای که اون رو باز بین المللی توصیف کرد و گفت که تا به هر هزینه‌ای داشته باشه مقابله با این طرح و توطئه خارجی با اون مقابله خواهد کرد نظام سوریه. اما آقای بروجردی سوریه و ایران رو به فولاد آبدیده تشبیه کرده که هر چقدر حجم توطئه ها علیه اونها زیاد باشه شکست نخواهند خورد و تاکید کرده بر ادامه حمایت نظام جمهوری اسلامی از نظام بشار اسد. و البته آقای علاءالدین بروجردی بعد از دیدار با بشار اسد دیدار داشت با فاروق شهر، معاون بشار اسد، که گفته میشد از نظام جدا شده، اما با این دیدار مشخص شد که صحبت‌هایی درباره جدایی آقای بشار اسد شایع بوده.
متشکرم. ایلیا جزیری همکارم در منطقه بود. درباره آخرین وضعیت سوریه شنیدید. همراه ما بمونید، مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روزنامه اسرائیلی هارتس روز یکشنبه نوشته که گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باعث اختلاف بین آمریکا و اسرائیل شده و جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی می‌شنویم.
روزنامه هارتس می‌نویسد اسرائیل بر این باور است که گزارش آژانس تاییدی بر این ادعاست که تهران بر شتاب برنامه هسته‌ای افسوده است. در برابر کاخ سفید میگوید که آنچه آژانس در تازه‌ترین گزارش خود میگوید تاییدی بر این گمان است که برای حل دیپلماتیک بحران اتمی دولت ایران هنوز وقت است. ایالات متحده و اسرائیل در واقع بر سر اهمیت مفاد گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی اختلاف دارند که جمهوری اسلامی را متهم می کند صدها سنتریفیوژ تازه در تأسیسات زیرزمینی فردوی قم نصب کرده و ادعای اسرائیل هم درست بر همین نکته تأکید دارد. گفته می شود که سنتریفیوژهای تازه توانایی غنیسازی بیش از 20% دارند که تهران مدعی است برای مصارف پژوهشی لازم دارد. به نوشته روزنامه هارتس، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه در دیدار با مایک راجرز، رئیس کمیته اصلی امور اطلاعاتی در مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است که اطلاعات جدید در گزارش آژانس تاییدی بر این است که حکومت ایران بی توجه به خواست جامعه جهانی با شتاب به سوی دستیابی به توانایی اتمی حرکت می کند. در مقابل تعبیر روشن و به دور از ابهام نتانیاهو درباره محتوای گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رفتار کاخ سفید واشنگتن بیشتر محتاطانه و دوراندیشانه بوده است. تامی ویتور، یکی از سخنگویان دفتر ریاست جمهوری آمریکا، در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز تصریح کرده که هنوز هم فضا و زمان برای حل دیپلماتیک بحران اتمی تهران وجود دارد. در پایان هفته‌ای که سپری شد، نمایندگان آژانس با مقام‌های دولت ایران دیدار و در مورد خواست بازرسان سازمان ملل برای بازدید از تأسیسات پارچین گفتگو کردند. جمهوری اسلامی متهم شده که در پارچین پژوهش و توسعه پروژه اتمی انجام داده، ولی مقام‌های دولتی ایران این اتهام را رد کرده و آن را مضحک خواندند. به هر روی گفتگوهای این نمایندگان بدون هیچ نتیجه‌ای و بدون تعیین تاریخی برای تجدید گفتگوها پایان گرفت، ولی در همان حال روز جمعه یک بنیاد پژوهشی در آمریکا به نام انستیتو برای علم و امنیت جهانی تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرد که یک ساختمان جدیدی را در تأسیسات پارچین نشان می‌دهد. به نوشته روزنامه هارتس، این انستیتو میگوید ممکن است تلاشی برای زدودن عملیات پاکسازی به هنگامی باشد که ایران برای گشودن برنامه مناقشه آمیز هسته‌ای خود زیر فشار بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران همه این اتهام‌ها را مردود شمرده است.
نادر صدیقی گزارش میداد. اما نشست کارشناسان ارشد 16 اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها روز یک شنبه در تهران شروع شد. درباره حاشیه‌های این نشست از بابک غفوری آذر بشنویم.
دعوت از آقای هنیه و سپس تهدید محمود عباس، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، در عدم شرکت در این نشست باعث شد تا در آستانه آغاز رسمی این اجلاس حاشیه هایی شکل بگیرد. بالا گرفتن این حاشیه ها باعث شد تا محمد رضا فرغانی، سخنگوی ستاد برگزاری اجلاس، روز یکشنبه به طور رسمی ارسال هر گونه دعوتنامه رسمی از سوی ایران و شخص محمود احمدی نژاد برای اسماعیل هنیه را رد کند. او گفت که تنها از محمود عباس برای شرکت در این اجلاس دعوت شده است. پیشتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرده بود که دعوت رسمی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، 3 شهریورماه در محل دفتر اسماعیل هنیه به وی ابلاغ شده است. طاهر النونو، سخنگوی آقای هنیه، نیز یک روز بعد از پذیرش دعوت رئیس جمهوری ایران خبر داد. اعلام این خبر باعث شد وزیر خارجه تشکیلات خودگردان هشدار بدهد که اگر محمود عباس تنها نماینده فلسطین در اجلاس نباشد، آقای عباس در این نشست شرکت نخواهد کرد. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل کشورهای عربی، درباره این اقدام ایران میگوید:
کاری که تهران کرد خارج از پروتکل هست و خارج از قواعد بین‌المللی و قواعدی که بر این کنفرانس حکم فرماست. معنا که آقای اسماعیل هنیه رئیس دولت برکنار شده است. یعنی در تمام رسانه‌های عربی از ایشون به عنوان رئیس حکومت مقال، یعنی حکومت برکنار شده، مستعفی شده، و دعوت کردن از ایشون احالت مستقیمی به ابو مازنه.
اولین روز اجلاس غیر متعهدها مطابق برنامه به نشست کارشناسان کشورهای شرکت کننده اختصاص داشت. علی اکبر صالحی در مراسم افتتاحیه این نشست که با حضور کارشناسان و دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو آغاز شد، صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی را موضوع محوری اجلاس سران تهران خواند و نسبت به افزایش قدرت شورای امنیت ابراز نگرانی کرد.
ما اعتقاد داریم که مجمع عمومی به عنوان ارگان اصلی و دموکراتیک سازمان ملل بایستی وظایف خود در رسیدگی به موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللی را به انجام برساند. ما در نگرانی بسیاری از اعضا در ارتباط با افزایش قدرت در شورای امنیت در قبال کاهش توانایی ها و وظایف مجمع عمومی شریک هستیم.
آقای صالحی همچنین تأکید کرد که جنبش سران عدم تعهد باید با تحریم های یک جانبه اقتصادی که علیه کشورهای عضو عدم تعهد به اجرا درآمده مقابله جدی کند. نشست کارشناسان کشورهای شرکت کننده در اجلاس غیر متعهدها دو روز ادامه خواهد داشت و در جریان آن کارشناسان و دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو این جنبش اسنادی که قرار است روز جمعه به امضای سران این کشورها برسد را تدوین کنند. اجلاس غیر متعهدها در حال کار خود را آغاز کرده که تمهیدات امنیتی در ایران به اوج رسیده و در همین حال مقامات امنیتی ایران همچنان نسبت به بروز هر گونه ناامنی هشدار می‌دهند. از جمله وزیر اطلاعات ایران روز یکشنبه گفت با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تلاش به گفته او دشمنان برای برهم زدن امنیت تهران به جایی نمی‌رسد. به گفته حیدر مصلحی پیش‌بینی‌ها و تقسیم کار لازم بین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام شده و تهران برای برگزاری اجلاس غیر متعهدها امنیت خوبی دارد. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا، پلیس فضای مجازی ایران هم از آماده باش نیروهای سایبری پلیس در طول دوره برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران خبر داده و گفته است که تاکنون هیچ تهدید و حمله سایبری در رابطه با سایت‌های ایرانی و موارد مرتبط با اجلاس سران غیر متعهدها رخ نداده است. آقای هادیانفر اضافه کرد که اگر افرادی از خارج از ایران مرتکب جرایم اینترنتی شوند از طریق مبادی بین‌المللی تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
الان بهترین موقع است که مردم بیان بیرون اعتراض خودشون رو بگن. الان کل دنیا می‌تونه متوجه بشه.
امروز گروه از ورودی جاجیب میارن سمت تهران، جاده تهران سر بابایی هم به طرف سرازمایش نمیسته بودن ایسوازیتی چش ترافیک شدیدی. خلاصه این چند روزه تهران حکومت نظامی مطلقه.
جناب خامنه‌ای، راه خروج از بنبستی که خود و نظام را در آن گرفتار نموده ای نه کنفرانس و نه موشک و نه اتم است، بلکه بازگشت به سوی ملت ستمدیده خود و رهایی فرزندان شریفش از حصر و زندان است. آقای خامنه‌ای، حال و روز صدام و قذافی اسد را مروری دوباره کن. دست از لجاجت و ستیز بیهوده با ملت خود و دیگر ملل بردار. ام القرای اسلام در فقر و فساد فرو رفته. اول برای نجات خود، دوم برای ایران ایرانی، تو را به خدا فرصت را از دست نده.
جمهوری اسلامی زمانی میتونه به این کنفرانس ها و یا رفتن به سازمان ملل افتخار کنه که ملت ایران اونها رو قبول داشته باشند، این همه زندانی سیاسی نداشته باشه، این همه زندانی امنیتی نداشته باشه، چند میلیون آواره و پناهنده در دنیا نداشته باشند و در کنفرانس یک موضوع انسانی و حقوقی و بشری عنوان بشه، نه درباره دیکتاتوری جانی که شهرهای سوریه رو به ویرانه تبدیل کرده و ملت سوریه رو گروه گروه قتل عام میکنه.
منتظر تماس های شما هستیم در مورد همین موضوع، با ما تماس بگیرید. 420 فعال سیاسی مدنی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر ایرانی با نوشتن یک نامه از دبیرکل سازمان ملل که عازم ایران هست خواستند تا با رهبران در حصر معترضان در ایران دیدار کنه. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ملی مذهبی از اهداف این نامه پرسیده.
با توجه به وضع خاصی که برای آقای موسوی پیش اومد و این عارضه قلبی که ایشون دچار شدن و با توجه به حصر خانگی ایشون، امضا کنندگان تاکید مؤکد دارن برای دیدار و درخواست دیدار دبیرکل سازمان ملل متحد با رهبران جنبش سبز به طور مشخص و همینطور بازدید ایشون از زندان اوین و گفتگوی مستقیمشون با زندانیان سیاسی و عقیدتی. ارزیابی امضا کنندگان این هستش که به هر حال این فشار دبیرکل در حالتی که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نتونسته به ایران سفر کنه، شاید بتونه تغییر در وضعیت رهبران جنبش سبز و همینطور زندانیان سیاسی ایران ایجاد کنه.
خب ممکنه این پرسش برای گروهی از شنوندگان به وجود بیاد آقای کاظمیان که چقدر این تقاضا میتونه به واقعیت نزدیک باشه و چقدر امضا کنندگان این نامه اساسا امید دارن که آقای بانگیمون بخوان و بتونن که فرصت این دیدارها رو داشته باشن.
امضا کنندگان تاکید کردن در نامشون به آقای بانگیمون که به نام انسانیت و آرمانهای بلند منشور ملل متحد از ایشون میخوان که در مورد نقض حقوق بشر در ایران و این فشارهایی که متوجه فعالان سیاسی هست به وظایف خودشون به عنوان عالی‌ترین مقام حقوق بشری مورد اجماع در جامعه بین‌الملل عمل کنن. ما ناامید نیستیم از پیگیری ایشون. سوی مقابل برمیگرده به اراده دبیرکل که به نظر میرسه که این اراده وجود داشته باشه و طبیعتاً در مرحله بعدی این رهبران جمهوری اسلامی هستن که در برابر درخواست یا پرسش محتمل دبیرکل سازمان ملل متحد با پاسخ خودشون اوریان خواهند کرد، نسبت خودشون رو با ادعاهای حقوق بشریشون. به ویژه که فراموش نکنید همونطور که گفتم اجازه داده نشده به گزارشگر ویژه حقوق بشر که به ایران سفر کنه. اینجا یک مجال خیلی مهیایی فراهم هستش برای دبیرکل که مستقیم پیگیر وضع حقوق بشر در ایران بشه و گمان میکنیم که طبیعتاً که پافشاری ایشون و اصرار ایشون برای این دیدار بتونه تغییری در وضع زندانیان سیاسی به وجود بیاره.
آقای کاظمیان، این نامه‌نگاری پس در این مفهوم آیا بیشتر میتونه یک اقدام سمبولیک ارزیابی بشه یا اینکه وجه عملیاتی هم امیدوار هستید که داشته باشه؟
امضا کنندگان این نامه تنها قائل به وجه سمبولیک این نامه نبودن، یعنی نامه ارسال شده به دبیرکل سازمان ملل متحد، پیگیری شده برای اینکه ایشون یک همچین در واقع درخواستی رو متحققش کنن و پیگیر دیدار با رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی بشن. به هر حال وظیفه کنشگران حقوق بشر طرف در ایران و خارج از کشور این هستش که به اون مسئولیتی که دارن به هر حال عمل کنن، پیگیر تعهدات ملی خودشون بشن، به خصوص در مورد وضع زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران.
مرتضی کاظمیان بود، فعال سیاسی ملی مذهبی، به سوالات فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا جواب میداد. تعدادی از مردم روستای دوشان روز شنبه در مقابل استانداری کردستان در شهر سنندج گرد آمدند تا از مسئولان بخوان مشکل بی‌آبی این روستا رو حل کنه. در آغاز گفتگویی با همکارم امیر مصدق کاتوزیان، مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در بوکان، با تایید این گزارش درباره چند و چون گرد همایی روز شنبه در سنندج میگه.
تعدادی از مردم روستای دوشان که در نزدیکی شهر سنندج هستند در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی تجمع کردند جلوی استانداری و خواستار رسیدگی مسئولین شدند به مشکلشون.
روستای دوشان چقدر فاصله داره از شهر سنندج؟
روستا خیلی نزدیک به شهر سنندج، در حدود 5 کیلومتر فاصله داره، ولی در طول 24 ساعت شبانه روز چند ساعت آب داره و مردم مشکلات بسیار زیادی از نظر بهداشتی و خورد و خوراک و این مسائل داره.
سالهای قبل هم همینطور بوده یا امساله که دوشان دچار بی‌آبی شده؟
بله، الان مشکل کم آبی علاوه بر این روستایی که خبر منتشر شده در بسیاری شهرها هم حتی ما شنیدیم که با مشکلات کم آبی روبرو هستند. در روستاهای اطراف ایلام همین مشکل وجود داره. در خود شهر بوکان مثلا محلات بسیار زیادی کمبود آب دارن. شهر بوکان حدود بیش از 200 هزار نفر جمعیت داره ولی الان از نظر آب مشکلات بسیار زیادی دارند و با توجه به افزایش جمعیتی که در این مناطق وجود داره بخصوص در شهرها، با توجه به مهاجرت جمعیت و رشد جمعیت امکانات بیشتری میطلبه که این مشکلات رفع بشه، ولی تا کنون نتونستن این مشکل را حل کنن و در طی چند سال اخیر هستش که این مشکلات بیشتر شده. قبلا البته در روستاها میتونستن منابع آب زیرزمینی استفاده کنن ولی متاسفانه الان در خود روستاها هم حتی که آب بیشتر هست این مشکلات وجود داره.
این عده از دوشانی ها درخواستشون رو با شورای روستا هم در میان گذاشته بودن قبل از این تجمع؟
البته قبلا پیگیری کردن از طریق شوراهایی که در روستا وجود داره و خود نمایندگان مجلس هم حتی به حدودی پیگیری کردن قضایی رو، ولی جوابی نگرفتن و همین باعث شده خودشون برن اونجا تجمعی ترتیب بدن و با مسئولین صحبت کنن و مطالباتشون رو به گوش اونا برسونن.
حالا مسئولان استانداری در شهر سنندج چه پاسخی دادن درباره زمان پیگیری مشکل آب در دوشان؟
البته مسئولین همیشه قول می پیگیر مشکلات مردم هستند و به زودی رفت میشه، ولی حالا که این قولهاشون رو عملی میکنند و مشکلات مردم در زمینه ابتدایی ترین مسائلشون که مسئله آب آشامیدنی هستش رفت میشه، به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم وعده هاشون عملی میشه یا خیر. مسئولین هنوز نتونستن رفع کنن. کردستان هم از نظر آب کمبود نداره، بارندگی و منابع آب زیرزمینی خیلی زیاد هستش، فقط باید سرمایه گذاری بشه در این رابطه و مسئولین چاره‌ای بیندیشن و منابع آبی که وجود داره استفاده کنند و مشکل آب رو حل کنند.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در 30 دقیقه بامداد در تهران. در این بخش ما همیشه در چنین روزی و چنین ساعتی میریم سراغ برنامه صدای دیگر. قبل از اون البته مروری داشته باشیم بر خبرها با حسن جعفری.
با سلام مجدد. جوزف لیبرمن سناتور ارشد آمریکایی میگوید مردم و همچنین اعضای دو حزب آمریکا خواستار صلح با ایران هستند، اما اگر ایران تغییری در روند برنامه هسته‌ایش ندهد غرب باید آماده مقابله با جمهوری اسلامی باشد. سناتور لیبرمن روز یکشنبه در پراگ در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت اگر ایران به برنامه هسته‌ایش ادامه دهد دو گزینه در برابر ما قرار خواهد گرفت، یا یک ایران هسته‌ای برهم زننده ثبات در منطقه یا مقابله با ایران. در پی بالا گرفتن انتقادها از عملکرد ماموران امنیتی، وزیر کشور لیبی روز یکشنبه از مقام خود استعفا کرد. شماری از مهاجمانی که اسلامگرایان سنتی توصیف شدند روزهای جمعه و شنبه دو زیارتگاه صوفیان را در شهرهای زلیتن و ترابلوس با بلدوزر تخریب کردند. بنابر گزارش‌ها خبر استعفای وزیر کشور ساعتی پس از برگزاری جلسه اضطراری مجلس جدید لیبی اعلان شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید کشورش علیه آنچه او توطئه خارجی خواند به پیروزی خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، بشار اسد روز یکشنبه در دیدار با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران گفت آنچه اکنون می‌گذرد تنها متوجه سوریه نیست، بلکه کل منطقه را هدف قرار گرفته است. همزمان مخالفان بشار اسد اعلام کردند بیش از 200 جسد در محله داریا در اطراف دمشق کشف شده که به گفته آنان توسط ماموران حکومتی قتل عام شدند. مقام‌های عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کردند دو گروه تروریستی را کشف و 8 تن از اعضای آنها را بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از وزیر کشور این پادشاهی گفته است دستگیر شدگان 6 یمنی و 2 شهروند عربستانی هستند. شمار کشته شدگان انفجار روز شنبه در بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا به 39 کشته رسید. دولت ونزوئلا 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده است. مقام‌های ونزوئلا میگویند نشت گاز سبب انفجار 2 مخزن سوخت و تجهیزات دیگر شده که خسارات زیادی نیز به اطراف آن وارد آورده است. شرکت کره‌ای سامسونگ اعلام کرد که قصد دارد از حکم محکومیتش در مقابل شرکت اپل تقاضای تجدید نظر کند. دادگاهی در آمریکا شرکت سامسونگ را در مورد کپی برداری از محصولات اپل مقصر شناخته و به پرداخت 1 میلیارد دلار غرامت محکوم کرده است. اپل و سامسونگ از بزرگترین تولید کنندگان گوشی تلفن‌های همراه هستند. پوسی رایت گروه دختران پانک روسیه اعلام کرد 2 تن از اعضایش به خاطر نگرانی از بازداشت شدن از کشور گریختند. چندی پیش نیز 3 تن از اعضای این گروه فمینیست به اوباشگری در کلیسا متهم و هر یک به 2 سال حبس محکوم شدند. و خبر آخر این که 16th اجلاس عدم تعهد روز یکشنبه در سطح کارشناسان در سالن همایش‌های تلویزیون دولتی ایران آغاز به کار کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در سخنرانی افتتاحیه از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد و خواستار تشکیل شورای دموکراتیک شد. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب.
میتونید خبرها رو مفصل‌تر از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید radiofarda.com، یا اگه مشکل دارید برای اینکه مستقیم وارد وبسایت ما بشید از داخل ایران، از طریق صفحه فیسبوک ما میتونید هر چند دقیقه یک بار در جریان اخبار روز قرار بگیرید. اما درباره زنان و مشکلات و مسائل اونها بشنویم توی برنامه ثابتی که بامداد دوشنبه از رادیو فردا پخش میشه. تا 10 دقیقه آینده با رویا کرمی مجد همراه باشید در صدای دیگر، و تا 25 دقیقه دیگه هم میتونید خبرهای تازه را از همینجا بشنوید. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مجد بعد از 2 هفته غیبت بار دیگر با شما خواهم. محدودیت در انتخاب رشته‌های دانشگاهی تا تشدید فشار برای کنترل حجاب، از اعلام آمار سرسام‌آور طلاق، ثبت 16 طلاق در ساعت، تا ازدواج بیش از 42 هزار کودک در سال 89، خبرهایی بودند که هفته گذشته در حوزه زنان منتشر شدند. اما در میانه خبرهایی که نشونه ای از محدودیت‌های روزافزون و حتی به تعبیری عقب‌گرد در حقوق زنان داره، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که زنها هم میتونن در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد بشن. آقای امیر خجسته تصریح کرده که شاخص رجل سیاسی شاخصی عامه و بحث جنسیت در اون مطرح نیست. این در حالیه که در 10 دوره ریاست جمهوری پیش از این، علی‌رغم اینکه همواره تعداد انگشت شماری از زنان فعال سیاسی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کردند، اما هیچ وقت شورای نگهبان صلاحیت اونها رو تایید نکرد و تا به حال هیچ زنی به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری وارد نشده. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، هم طرح این مسئله در این مقطع زمانی رو عملی زیرکانه میدونه.
در شرایطی که روز به روز عرصه حضور در اجتماع برای زنان تنگتر می شود و حتی تحصیل رو هم برای اونها محدودتر کردن، شاهد هستیم که ناگهان صحبت از این می شود که شاید اجازه شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری رو بدهد. و این سوال برای همگان مطرح می شود که حکومتی که سیاستش محدود کردن زنان است، چگونه است که در این نابهنگام چنین موضوع مهمی رو مطرح میکنه؟ هدف در حقیقت ساکت کردن جو اعتراضی است که روز به روز شدت گرفته. یکی از مهمترین مشاغلی که زنها طبق قانون اساسی که به تفسیر شورای نگهبان از اون محروم شده اند ریاست جمهوری است، و الان صحبت سر این است که شورای نگهبان شاید بخواهد تفسیر دیگری ارائه کنه که زنان هم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری خود رو کاندید کنند. این بحث بسیار سطحی و بیمورده، زیرا در ایران اساسا انتخاباتی صورت نمیگیره و حتی مردانی که خود سالها در خدمت رژیم بودند، دیدیم که به کوچکترین انتقادی رد صلاحیت شدند. و همچنین دیدیم که حتی اخیراً دایره تفکیک جنسیتی رو در دانشگاه ها آنچنان گسترش دادند که امکان ادامه تحصیل زنان رو بسیار کمتر کردند. بنابراین بر فرض که این بحثا به نتیجه برسد و شورای نگهبان از تفسیر خودش دست برداره و اعلام بکنه که من قبلا اشتباه کردم و الان منظور از کلمه رجل سیاسی در قانون اساسی شامل زنان هم می شود، این بحث صرفاً در این مقطع زمانی برای این است که جامعه را کمی آرام بکنند. و خیلی طبیعی است که چون در ایران هیچ وقت انتخابات آزاد به خاطر نظارت استصوابی نداشتیم، همونطوری که بقیه افراد رد صلاحیت می شوند، حتی زنان سرسپرده رژیم را هم رد صلاحیت می کنند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با آغاز رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا، یک بار دیگه مسائل زنان در این کشور به عنوان یکی از مهمترین راه‌های جلب آرای مردم مورد توجه قرار گرفته. اما در این میون هستند سیاستمدارایی که با اظهارات خودشون نه همدلی که اعتراض زنان رو برانگیختند. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، از آخرین جنجال‌ها بر سر مسئله سقط جنین در آمریکا برای ما میگه.
آخرین جنجال بر سر اظهارات نماینده کنگره آمریکا تاد ایکین، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، است که در مورد تجاوز صحبت کرد. در یک گفتگوی تلویزیونی آقای تاد ایکین در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیونی KTVI که پرسید که اگر بارداری نتیجه تجاوز باشه، آیا زن باردار حق داره سقط جنین کنه؟ گفتم همونطور که پزشکان گفتند خیلی نادر هست. اگر تجاوز مشروع باشد، بدن زن راههایی را برای جلوگیری از بارداری پیدا خواهد کرد. آقای ایکین در ادامه گفت که اما فرض کنیم که این شیوه کار نمی کند. در آن صورت باید متجاوز مجازات شود، نه اینکه بچه سقط شود. این صحبت ها جنجالی رو ایجاد کرد در آمریکا. مسئله که زنان و بقیه رو بیشتر ناراحت کرده بود این اصطلاح تجاوز مشروع بود که آقای ایکین میگفتن این رو پزشکان گفتن و این جریان علمی هست که بدن زن جوری خودش رو میبنده که حامله نشه. در وبلاگ ها، در توییتر به او حمله کردن و ابراز نگرانی شد که چطور کسی که همچین حرفی میزنه میتونه عضو کمیته علوم مجلس نمایندگان آمریکا باشه. حتی جمهوری خواهان به این اظهارات واکنش نشون دادن، محکوم کردن. آقای میت رامنی که نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه است، گفت که من نمیتونم از آقای ایکین دفاع کنم و گفت که این اظهارات زشته و درست نیست. سخنگوی آقای رامنی هم گفتش که دولت رامنی رایان در صورتی که بارداری ناشی از تجاوز باشه مخالف سخت جنین نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همین اظهارات رو محکوم کرد و گفت این اظهارات اهانت باره. آقای اوباما گفت تجاوز تجاوزه و تحلیل درباره نوع اون و صحبت کردن در این باره برای مردم آمریکا قابل درک نیست و او گفت که برای منم معنی نداره این گونه صحبت ها.
خانم اسفندیاری، واکنش گروه های فمینیستی و حامیان سقط جنین به این صحبت ها چی بود؟
بیشتر واکنش هایی که بوده از سوی قربانیان تجاوز جنسی بوده و گروه هایی که از قربانیان تجاوز جنسی حمایت میکنن، چه در آمریکا و چه در نقاط دیگه. نامه های متعددی منتشر شده در مطبوعات و وبسایت ها از زنانی که بهشون تجاوز شده و به شدت انتقاد کردن از صحبت های آقای ایکین. یک خانومی که در 19 سالگی به او تجاوز شده بود و سقط جنین کرده بود، گفته بود که اگر سقط جنین نمی کرد احتمالاً دست به خودکشی می زد. گفته بود که تجاوز زندگی اون رو تا سالها واقعا نابود کرده بود و این سوال رو مطرح کرده بود، سوالی که خیلی ها مطرح کردن که اصلا تجاوز مشروع یعنی چی. و گفته بود که زاییدن بچه‌ای که طریق تجاوز به دنیا اومده برای او شکنجه بوده، برای همین تصمیم گرفت که سقط جنین کنه. این بحث سقط جنین بحثی که مطرحه و خب یه سری از زنان معتقدن که بدن اونهاست و اونها باید در این مورد تصمیم بگیرن و نه دولت و نه سیاستمداران.
خانم اسفندیاری، شما گفتید که صحبت‌های آقای ایکین آنچنان جنجال برانگیز بوده که حتی آقای میت رامنی کاندیدای جمهوری‌خواه هم مجبور به کنارگیری از این دوست حزبی شده. این واکنش‌ها چه تأثیری بر نقطه نظرات خود آقای ایکین گذاشته؟
آقای تاد ایکین بعد از اینکه اون صحبت‌ها رو گفتن، وقتی که حملات شروع شد یک بیانیه صادر کردن و گفتن که ابراز همدردی می‌کنن با هزاران زنی که در نقاط مختلف جهان مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرن، ولی گفتن که برای ایشون، برای آقای ایکین، حفاظت از زندگی مهمه و ایشون به این مسئله اعتقاد دارن و معتقدن که صدمه رسوندن به یک قربانی بیگناه دیگه راه درست نیست. ولی باز آقای ایکین معذرت خواهی کردن در مورد حرفایی که زدن، گفتن که تجاوز یک عمل غیر انسانیه و کلماتی که از اون استفاده کرده بوده نادرست بوده. آقای ایکین گفتش که من به عنوان پدر دو دختر خواستار عدالت هستم برای کسانی که دست به چنین اقداماتی میزنن. بار دیگه ابراز همدردی کرد با قربانیان تجاوز و گفت بر اونها دعا میکنه و همچنین گفتش که واقعیت اینه که تجاوز ممکنه باعث بارداری قربانیان بشه. گفتش که او در انتخاب کلمات اشتباه کرده بود ولی این اشتباه در قلب او نبوده و تقاضای بخشش کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید با شماره تماس 00420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد مسائل مطرح شده در این برنامه با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. همینطور میتونید سر بزنید به صفحه صدای دیگر در فیسبوک. کلمه صدای دیگر یا دیادر وایس رو سرچ کنید و به صفحه ما دسترسی پیدا کنید. منتظر نظرات، پیام‌ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.